غذایی افرادی که مبتلا به پرکاری تیروئید هستن گنجونده بشه. در افرادی که مبتلا به پرکاری تیروئید هستن هم استفاده از سبزیجاتی که گواتروژن هستن به صورت خام نشد خیلی زیادش مناسب نباشه، چون میتونه با عملکرد اون داروها تداخل پیدا بکنه. اما در هر صورت ما در پرکاری تیروئید محدودیت غذایی خاصی رو قائل نیستیم، مگر اینکه بتونیم کمک بکنیم که سوخت و ساز بدن در جهت تأمین ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز سوخت و ساز که ذکر شد ویتامین C، ویتامین B1، B6، B12 هست افزایش پیدا بکنه.
شنوندگان عزیز و گرانقدر، تشکر و سپاس از اینکه همچنان در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با ما همراه هستین. امید است که تا این قسمت از برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه و همونطور که متوجه شدین، کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر خوشنیت، متخصص امراض داخله فوق تخصص امراض غدد و متابولیزم، در بخش اول برنامه راجع به اهمیت تیروئید و نقشش در بدن ما و همینطور اثر روزه روی این بیماری و راجع به نحوی روزه گرفتن و روزه نگرفتن در این بیماران صحبت‌های خوب و مفید را انجام دادن که امید است مورد توجه و عنایت شما شده باشه. خب تشکر میکنیم مجدداً از دکتر صاحب. آقای دکتر، اگر در این قسمت یک توضیح کلی در مورد انواع و اقسام شایع مشکلات غده تیروئید و ارتباطش با روزه‌داری بدین ممنون میشیم، تا بعد ما سوالات جزئی تر مطرح کنم.
در انواع بیماری های تیروئید شایع، یکی گواتر هستش. گواتر ساده به این مفهوم هستش که تیروئید بزرگ میشه، حجم تیروئید افزایش پیدا میکنه، ولی عملکرد تیروئید طبیعیه، ترشح هورمون‌هاش طبیعیه. تیروئید کمکار و پرکار نیست، فقط حجم تیروئید بزرگ شده. در تیروئید در معاینه ما میبینیم که تیروئید 2 برابر، 3 برابر یا بیشتر بزرگ شده، ولی آزمایشات هورمونیمون طبیعی هست. این حالت رو اصطلاحاً گواتر ساده میگیم. حتما باید درمان بشه، چون اگه درمان نشه به مرور زمان خب این حجم بزرگتر میشه، به مرور گره ها یا توده هایی در تیروئید ایجاد میشه. خب این توده ها ممکنه ریسک بدخیمی درشون به مرور ایجاد بشه، یا به هر حال بزرگ شدن تیروئید باعث فشار روی ارگان های حیاتی گردن ممکنه به مرور ایجاد بشه.
بله.
مشکل دیگری که در تیروئید ایجاد میشه ایجاد گره ها یا نودول های تیروئید هستش، یا خیلی ساده من بیان کنم توده های تیروئید. توده های تیروئید اکثرا خوشخیم هستند یا به عبارتی سرطانی نیستند، ولی 5-15% ریسک بدخیمی یا سرطانی بودن در این گره های تیروئید وجود داره.
بله.
به هر حال ما هر وقت یک گره تیروئید رو میبینیم باید تا بدخیم بودن رو درش بررسی نکردیم و خیالمون راحت نشده ولش نکنیم.
بله.
این خیلی مهمه، به خصوص گره هایی که بالای 1 سانتی متر هستن. گره های زیر 1 سانتی متر خیلی اهمیتی ندارن، مگر اینکه به خصوصیات خاصی در سونوگرافی ما ازشون ببینیم، یا سابقه فامیلی سرطان تیروئید قویاً در خانواده فرد وجود داشته باشه. وگرنه گره های زیر 1 سانتی متر خیلی ما کاری بهشون نداریم، ولی گره های بالای 1 سانتی متر رو حتما باید نمونه برداری سوزنی تیروئید انجام بشه براشون. اگر نمونه برداری نرمال بود و گفتش که خوشخیم هست، گاهی لازمه 2 بار نمونه برداری انجام بشه با فاصله، ما میتونیم خیالمون راحت باشه که این گره تیروئید مشکلی نداره. البته بیمار باید تحت پیگیری باشه و ویزیت های مکرر انجام بشه به فواصل 6 ماه 1 بار.
بله.
اگر گرهی ببینیم که داره رشد میکنه، حتی نمونه برداری هامون قبلا خوشخیم بوده، ممکن لازم باشه نمونه برداری هامون تکرار بشه. یک باور غلط هستش که نمونه برداری تحریک میکنه و اگر بدخیم باشه این باعث گسترش بدخیمی میشه. نه، چنین چیزی نیستش. اگر نمونه برداری لازم باشه باید انجام بشه، باعث گسترش بدخیمی نمیشه.
بله.
و خوشبختانه اکثر بدخیمی ها یا سرطان های تیروئید رفتارهای نجیبی دارن و 90% با جراحی ریشه کن میشن. یعنی شما وقتی کل تیروئید رو برمیدارید، تیروئیدی که توش یک کانون بدخیمی وجود داره و بعدش درمانهایی که شامل یود درمانی اکثرا هستش برای بیمار استفاده میکنید، معمولا دیگه طول عمر بیمار تحت تاثیر قرار نمیگیره، به شرطی که به موقع همه این کارا انجام بشه. بعضی از بیماران در درمانشون تأخیر میکنن، دیر مراجعه میکنن، اکراه دارن در جراحی. بعضی میگن چرا همه تیروئید رو برمیدارین؟ خب نصف تیروئید رو بردارین، فقط اون گره رو بردارین، چرا یود میدین؟ با پزشکشون یه خود خلاصه بگو مگو میکنن سر این چیزا. ولی اگر درمان کامل انجام بشه، طول عمر بیمار در 90% موارد واقعا مشکل ایجاد نمی کنه و این بدخیمی ها معمولا گسترش پیدا نمی کنه.
بله.
مشکلات دیگر تیروید پرکاری و کمکاری تیروید هستش. پرکاری تیروید بیشتر به صورت کاهش وزن علارغم اشتهای خوب، تعریق فراوان، عدم تحمل گرما، بیقراری، تحریک پذیری، عصبی شدن، اجابت مزاج‌های مکرر، اختلالات عادت ماهیانه در خانم‌ها ممکنه که خودش رو نشون بده. گاهی فشار خون ماکسیموم بالا میره در پرکاری تیروئید. در کمکاری تیروئید برعکس، فرد بیشتر بیحال و افسرده، پفالود، ورم کرده، خشکی پوست، ریزش موها، شکنندگی ناخونها، یبوست، یه 4-5 کیلو ممکنه وزنش زیاد بشه. باز اختلالات عادت ماهیانه ممکنه تو خانم‌ها ایجاد بشه و بیحاله. خلاصه همه فعالیتاش کاهش پیدا میکنه در کمکاری تیروئید. ولی یادمون باشه که علائم کمکاری تیروئید به خصوص علائم غیر اختصاصیه، ممکن بسیاری از این علائم در یه افسردگی هم دیده بشه.
حالا دکتر صاحب، در رابطه با همین چند مریضی و اختلال غده تیروئید که بنا اشاره کردین، آیا توضیح خاصی در زمینه شرایطشان برای روزه گرفتن و اثرات روزه‌داری روی اونها دارین؟ لطفاً در این زمینه معلومات بدین.
بله. در پرکاری های تیروئید شدیدی که کنترل نشده، یعنی بیماری الان اومده پیش ما مثلا یک ماه قبل از ماه مبارک رمضان با پرکاری تیروئید، علائم شدید پرکاری تیروئید، تعریق زیاد، گرسنگی، کاهش وزن، بیقراری، علائم این علائم رو داره و آزمایشات مؤید پرکاری تیروئید هستش و ما تا درمان رو شروع بکنیم معمولا حدود 4-6 هفته طول میکشه تا پرکاری تیروئید کنترل بشه. در پرکاری تیروئید معمولا آتش زیاد هستش و در این موارد تا پرکاری تیروئید کنترل بشه، چون زمان میبره که نتونن الان روزه‌داری رو در فصول گرم سال تحمل بکنن، ما میگیم که این روزه نگیرند ولی روزه‌شون رو در ماه‌های بعد باید قضا بکنن.
بله.
ولی در سال‌های آینده میتونن که روزه بگیرن. ولی اگر یه فردی پرکاری تیروئید کنترل شده دارد و تحت درمان هست، روزه میتواند بگیرد. کمکاری های کنترل شده تیروئید که تحت درمان هستن هیچ مانعی برای روزه داری ندارن، قرصشون رو بخورن. یه بیماری که کمکاری خیلی شدید تیروئیده، نه کمکاری خفیف تیروئید، خفیف تا متوسط،
بله،
کمکاری خیلی شدید، خیلی بیحاله، خیلی رنگ پریده و پفالود هستش و دیگه ناتوان شده، ممکنه باز نتونه امسال روزه بگیره. ولی کمکاریش که در از 2-3 ماه کنترل شد، باز روزهشو میتونه بعدا قضا کنه. سرطان های تیروئید هم هیچ مشکلی بر روزه داری نه.
گام اول،
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، متخصص تب اورژانس. بعضا دیده میشه که بیماران به اورژانس بیمارستان مراجعه میکنن و از درد و تورم اندام تحتانیشون شکایت دارن. خیلی شایع نیست طبیعتاً، اکثرا ما به دلایل دیگری وقتی بیماران مراجعه میکنن تو معاینه فیزیکیمون به این نتیجه میرسیم که این مشکل وجود داره، ولی داریم بیمارانی که این حس رو هم داره. درد و تورم اندام تحتانی برای ما مفهومش چیست و چه اتفاقات بدی میتواند همراهش باشه؟ ما بیشترین چیزی که در درد و تورم اندام تحتانی ازش نگران هستیم مشکلات عروقی است، چه در عروق شریانی و چه در عروق وریدی. ما نگران این موضوع هستیم که هر دو طرف هم درد خاص خودش رو داره. طبیعتاً مشکلات عروق شریانی دردهای شدیدتری خواهد داشت.
خب، تشکر و سپاس از دکتر صاحب خوشنیت، سپاس و تشکر از شما عزیزان شنونده که تا این لحظه با ما همراه بودین. در پایان برنامه از شما خداحافظی میکنیم. قبل از خداحافظی آدرس سایت ما را یادداشت بکنین: parstoday.ir/dari. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 5 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز، عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور یکایکتان. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. معاون رئیس جمهور آمریکا گروه طالبان را یکی از بدترین سازمان های تروریستی جهان خواند. جی دی ونس در بازدید از پایگاه نظامی آمریکا در شمالی ترین بخش گرینلند با اشاره به خروج از افغانستان و باقی ماندن تجهیزات نظامی آمریکایی در این کشور افسود که حدود 80 میلیارد دلار تجهیزات نظامی به یکی از بدترین سازمان‌های تروریستی در جهان تحویل داده شد. ونس کشته شدن 13 نظامی آمریکا در روند تخلیه در میدان هوایی کابل را خطای فاجعه‌بار دولت بایدن خواند. اظهارات ونس در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان بار دیگر تاکید کرد که تجهیزات نظامی باقی مانده از نیروهای آمریکایی در افغانستان متعلق به حکومت سرپرست است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در گفتگو با سی بی اس نیوز گفت که طالبان قصد بازگرداندن این تجهیزات به ایالات متحده را ندارند، اما آمریکا می تواند در معادن افغانستان سرمایه گذاری کند. بلخی تاکید کرد که درهای افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان برای تجارت و بهره برداری از منابع معدنی بکر بروی آمریکا باز است. وی همچنین گفت که طالبان خواستار عادی سازی روابط با واشنگتن و آماده مذاکره با دولت ترامپ هستند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تازه ترین سخنرانی خود بار دیگر بر لزوم بازگرداندن تجهیزات نظامی باقی مانده در افغانستان تاکید کرد. او با اشاره به بازسازی ارتش آمریکا گفت: ما ارتش خود را بازسازی کردیم، اما بخش بزرگی از تجهیزات را در افغانستان رها کردیم. باید آنها را پس بگیریم، حتی اگر اکنون قدیمی شده باشند. ترامپ پیشتر نیز بارها خواستار بازپسگیری تجهیزات آمریکایی از طالبان و حفظ حضور نظامی در پایگاه بگرام شده بود. گفته می شود هیئت آمریکایی که هفته گذشته به افغانستان سفر کرد به طالبان دو گزینه ارائه داده است که یا حضور محدود آمریکا در بگرام را بپذیرند یا تجهیزات نظامی را بازگردانند. با این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان این ادعا را رد کرده و گفته است که با هیئت آمریکایی درباره بگرام یا تجهیزات نظامی هیچ مذاکره‌ای نشده است. دولت آمریکا روند ابطال برخی از اقامت‌های دائم یا گرین کارت مهاجران افغانستانی را در سکوت کامل رسانه‌ای آغاز کرده است. برخی از مهاجران افغانستانی که پس از طی مراحل طولانی تمامی مراحل قانونی دریافت اقامت دائم آمریکا را پشت سر گذاشتند، اخیراً از طریق اداره مهاجرت و شهروندی ایالات متحده مطلع شدند که اقامت دائم آنها باطل شده است. به گفته منابع آگاه، دلیل اصلی این اقدام دولت واشنگتن نگرانی‌های امنیتی و اداری درباره شرکت‌های دخیل در روند صدور تاییدیه‌های ویزه SIV بوده است. منابع می‌گویند که دولت آمریکا نگران است که این شرکت‌ها بدون بررسی دقیق یا در ازای دریافت پول فرم‌های مرتبط با SIV را صادر کرده باشند. بر این اساس تمامی مهاجرانی که ویزه SIV و اقامت دائم خود را از مسیر این شرکت ها دریافت کردند، حتی اگر مرتکب هیچ تخلفی نشده باشند، در خطر اخراج از آمریکا قرار دارند. این در حالی است که بیشتر مهاجران افغانستانی دارنده گرین کارت آمریکا، همکاران مترجم و کارمندان طرح‌های آمریکایی و نیز فعالان مدنی افغانستان هستند که به خاطر تهدید حکومت طالبان و با وعده حمایت آمریکا به این کشور گریختند. این اقدام نگرانی‌های جدی را در جامعه مهاجران افغانستانی و نهادهای حقوق بشری برانگیخته است. به گفته کارشناسان حقوق مهاجرت، چنین اقدامی می تواند به منزله نقض اصل حمایت از پناهجویان در خطر تلقی شود. دونالد ترامپ پس از ورود به قصر سفید سیاست‌های مهاجرتی سختگیرانه‌ای را در دستور کار قرار داد و بر همین اساس با صدور فرمانی روند انتقال و اسکان پناهجویان افغان به این کشور را متوقف کرد. در همین حال اوایل ماه هوت گذشته اعلام شد که آمریکا دفتر انتقال و اسکان افغان‌های واجد شرایط را تا 2 ماه آینده تعطیل می‌کند. در آستانه عید سعید فطر به فرمان رهبر طالبان 2463 زندانی از زندان‌های افغانستان آزاد شدند. استر محکمه طالبان امروز اعلام کرد که همچنین به فرمان ملا هبت الله آخونزاده مدت حبس 3152 زندانی دیگر کاهش یافته است. این دادگاه در مورد جرایم و مدت حبس این زندانیان جزئیات ارائه نکرده است. پیش از این اداره تنظیم امور زندان‌های طالبان اعلام کرده بود که بین 10 تا 11 هزار نفر در زندان‌های این کشور محبوسند که از این تعداد 1000 نفر زن هستند. حکومت طالبان به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر تدابیر شدید امنیتی را در کابل، پروان و کاپیسا برقرار کرده است. معاون فرمانده امنیتی کابل نیز از نیروهای پلیس خواسته است که ضمن حفظ تدابیر امنیتی با مردم به خوبی رفتار کنند. شرح بیشتر در گزارش همکار ما ذبیح‌الله قریشی از کابل.
تدابیر شدید امنیتی به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر در کابل، پروان و کاپیسا اتخاذ گردیده است. در جاده‌های عمومی و نقاط مهم نیروهای امنیتی مصروف تأمین امنیت و گشت‌زنی بوده، وسایط و راکبین را مورد تفتیش قرار داده تا امنیت در ایام عید تأمین باشد. قمندانی امنیه کابل از اتخاذ تدابیر ویژه امنیتی در کابل و ولسوالی‌های این ولایت خبر داده. مولوی محمد شاکر سعد معاون قمندانی امنیه کابل میگوید به خاطر اینکه مردم با رویه آرام و اطمینان کامل بتوانند عید را برگزار نمایند، بنابراین تدابیر خاص از سوی نیروهای امنیتی اتخاذ گردیده است. در شهر کابل و ولسوالی‌های این شهر تدابیر امنیتی در ایام عید گرفته شده و همچنان پلیس در نقاط مهم شهر کابل مستقر و توظیف گردیده تا امنیت را تأمین کنند و مردم بتوانند خوشی های خود را جشن بگیرند. مولوی محمد شاکر سعد معاون قمندانی امنیه از نیروهای امنیتی می خواهد که با مردم در ایام عید برخورد خوب داشته باشند و اضافه کرد که نفوذ در شهر کابل زیاد است و ساحات تفریحی هم در این ولایت بیشتر می باشد. مردم از سایر ولایات به این ولایت سفر نموده، بنابراین نیروهای امنیتی موظفند علاوه از تدابیر امنیتی با آنها برخورد خوب و نیک داشته باشند. گفتنی است که با آمدن حکومت طالبان و تناسب حکومت سابق امنیت تأمین گردیده و مردم مطمئن ایام عید را جشن می گیرند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
عضو ستاد استقلال دفتر رهبر انقلاب اسلامی گفت که طبق پیشبینی کارشناسان دوشنبه در ایران عید فطر است. حجت الاسلام و المسلمین موحد نژاد گفت که پیشبینی می شود که هلال ماه شوال در غروب روز یکشنبه 10 حمل به راحتی دیده شود، بنابراین انتظار است که روز دوشنبه 11 حمل روز اول ماه شوال و عید سعید فطر باشد. ارتش رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که به آمبولانس‌های حامل شهدا و مجروحان در غزه تیراندازی کرده است. ارتش رژیم صهیونیستی به تیراندازی به آمبولانس‌ها اذعان و ادعا کرده که این آمبولانس‌ها و نیز ماشین‌های اطفای حریق مشکوک هستند. همزمان سخنگوی دفاع مدنی غزه گفت نظامیان صهیونیست به آمبولانس ها تیراندازی میکنند و حتی بلدوزرهای این رژیم با ایجاد خاکریز چهره و بافت جغرافیایی منطقه را به طور کامل تغییر دادند. و افزود ما توانستیم پیکر انورال اتار یکی از افسران کادر دفاع مدنی را کشف و شناسایی کنیم. او به دلیل تاریک شدن هوا ناچاریم جستجو را متوقف کنیم. او گفت تمام شواهد حکایت از آن دارند که تمام اعضای تیمی که به این منطقه اعزام شده بودند، شامل 6 عضو دفاع مدنی و 9 عضو کادر هلال احمر، هدف قرار گرفتند و مطالعات اولیه و حجم تیراندازی به سمت آنها نشان می‌دهد که همگی آنها کشته شدند. جنبش حماس نیز حمله نظامیان صهیونیست به نیروهای دفاع مدنی و هلال احمر در رفح را محکوم کرده و آن را جنایت تمام عیار دانست. همچنین از صبح دیروز در حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی 43 فلسطینی به شهادت رسیدند که 21 نفر آنها از شهر غزه و شمال باریکه غزه بودند. منابع فلسطینی اعلام کردند ارتش رژیم اشغالگر ضمن حمله های توپخانه شدید به مناطق شمالی باریکه غزه، شهرک های ابسان و القراره در شرق و شمال خان یونس را گلوله باران کردند که در این حمله ها شماری از غیر نظامیان به شهادت رسیده یا مجروح شدند. در رفح نظامیان رژیم صهیونیستی مرکز و غرب این شهر را هدف حملات توپخانه ای قرار دادند و جنگنده های این رژیم نیز به منطقه غربی این شهر حمله کردند. این در حالی است که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد حق غذا فاش کرده است که تلاوی و از غذا به عنوان سلاح در غزه استفاده می کند. وی تصریح کرده است که سیاست های رژیم اشغالگر باعث مرگ هزاران کودک شده و در تفکر نجات پرستانه رژیم اشغالگر فلسطینی ها از هویت انسانیشان خالی شدند. خبر دیگر از اوضاع فلسطین این که سازمان امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی وابسته به سازمان ملل متحد موسوم به آنروا در تازه ترین گزارش هفتگی خود از وضعیت باریکه غزه و ساحل غربی اشغالی از آوارگی اجباری بیش از 142 هزار نفر تنها در فاصله روزهای 28 حوت تا 3 حمل خبر داد. این گزارش همچنین به کشته شدن بیش از 180 کودک تنها در روز 28 حوت در غزه اشاره کرده که این روز را یکی از مرگبارترین روزها برای کودکان فلسطینی در یک سال گذشته تبدیل کرده است. از 2 مارچ که نظامیان صهیونیست محاصره کامل غزه را اعمال کردند تا کنون هیچ کمک بشردوستانه و تجهیزاتی به این منطقه وارد نشده است. این محاصره که تا کنون بیش از 3 هفته به طول انجامیده، از نظر مدت زمان حتی از محاصره اولیه اکتبر 2023 در آغاز جنگ نیز طولانی تر شده و بحران انسانی بی سابقه ای را ایجاد کرده است. همچنین در این گزارش آمده که عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در شهرها و شهرک‌های فلسطینی در شمال ساحل غربی اشغالی از جمله جنین تاکنون طولانی‌ترین عملیات نظامی در این منطقه از زمان انتفاضه دوم بوده و به بزرگترین موج آوارگی جمعیت فلسطینی از سال 1967 تاکنون منجر شده است. سازمان آنروا بار دیگر خواستار پایان بخشیدن به محاصره غزه، ورود گسترده کمک‌های بشردوستانه به این باریکه و نیز استقرار آتش‌بس برای حفاظت از جان غیر نظامیان شد. هزاران نفر از مردم ترکیه در اعتراض به بازداشت اکرم امام‌اغلو شهردار استانبول در منطقه مالتپه این شهر تجمع کردند و شعار طیب استعفا بده سر دادند. این عده امروز با دعوت حزب جمهوری خواه خلق برای ادامه اعتراضات به بازداشت اکرم امام‌اغلو شهردار استانبول در منطقه مالتپه این شهر تجمع کردند. اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خواه خلق در پستی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس مردم را به تجمع در مالتپه دعوت کرده بود. امام‌اغلو نیز در پیام گفت که در بزرگترین گردهمایی استانبول برای آزادی، دموکراسی و عدالت کنار هم باشیم. ملت بزرگ است. حضور گسترده مردم ترکیه در تجمع امروز در استانبول در حالی است که یک نماینده حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه دیروز خبر داد که مقامات این کشور وکیل اکرم امام‌اغلو شهردار استانبول را نیز بازداشت کردند. در همین حال امروز رسانه‌ها از بازداشت یک خبرنگار سویدنی در ترکیه خبر دادند. اتهامات مطرح شده علیه این خبرنگار توهین به رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و عضویت در یک گروه تروریستی است. یواکیم مدین برای پوشش اخبار اعتراضات ترکیه پس از بازداشت شهردار استانبول به این کشور سفر کرده بود. بر اساس آخرین اظهارات علی یرلیکایا وزیر داخلی ترکیه از زمان آغاز اعتراضات تا تاریخ هفتم حمل در مجموع 1879 نفر از معترضان به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند، 260 نفر نیز به زندان افتادند و 468 نفر تحت نظارت قضایی قرار گرفتند. هنگام اذان مغرب امروز با افق کابل ساعت 18:46 دقیقه و 46 ثانیه می باشد. شنونده های عزیز و ارجمند، بخش بعدی اخبار در ساعت 7 شب به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم، آیا فلسطینی‌ها در سال 1948 داوطلبانه وطنشان را ترک کردند؟ در این پادکست به چیزهایی می‌پردازیم که خیلی‌ها فکر می‌کنند درست است ولی نیست. در قسمت‌های قبلی درباره نادرستی ای گزارک صهیونیسم هم یهودیت با شما صحبت کردیم و نادرستی ای ادعا و البته دلایل طرح ادعای نادرست مورد بررسی قرار دادیم. همچنین درباره استفاده ابزاری صهیونیسم از کتاب مقدس با شما صحبت کردیم و بیان کردیم که به اعتقاد ایلان پاپه، نویسنده ی کتاب ده غلط مشهور درباره اسرائیل، کتاب مقدس یهودی‌ها متنی ادبی است که در دوره‌های مختلف توسط افراد متعدد تحریر یافته، نه یک راهنما و دستورالعمل برای جنگ از جانب خدا. اما استفاده ابزاری صهیونیسم از این کتاب تا بدانجا پیش رفته که برخی سران صهیونیستی خواهان آنند که خانواده‌های فلسطینی را باید همراه با فرزندانشان کشت، جنایتی که این روزها نمونه‌های واضح او را در غزه می‌بینیم. وایت رسمی اسرائیل یا افسانه‌های بنیادگرایانه حاضر نیستند حتی بر فلسطین‌ها سر سوزن حق اخلاقی جهت مقاومت در برابر استعمار یهودی وطنشان که از سال 1882 آغاز شد قائل شوند. صهیونیست‌ها از همون روزای اول مقاومت فلسطینی‌ها را این قسم و تصویر کشیدند که از نفرت از یهودی‌ها سرچشمه می‌گیرد. فلسطینی‌ها متهم می‌شدند که به واسطه همون نفرت از یهودی‌ها یک جریان تروریستی یهودستیزانه راه انداختند. نفرتی که زمان ورود اولین وطن‌گزینان به فلسطین شروع شد و تا زمان تأسیس دولت اسرائیل ادامه یافت. اما خاطرات روزنوشت صهیونیست‌های نخستین داستان دیگری را روایت می‌کند. این خاطرات پر از نمونه‌ها و قضایایی است که نشان می‌دهد اتفاقاً وطن‌گزینان چطور با پذیرایی خوب فلسطینی‌ها مواجه شدند، چطور فلسطینی‌ها با آنها پیشنهاد محل سکونت و جانپناه دادند و در موارد متعددی با آنها آموزش دادند که چطور روی زمین کشاورزی کار کنند. فقط وقتی که روشن شد وطن گزینان برای زندگی کردن در کنار مردم بومی نیامدند، بلکه آمدند تا فلسطینی ها را بیرون کنند و جایشان را بگیرند، مقاومت فلسطینی ها شروع شد. وقتی این مقاومت آغاز شد، سریعاً همان شکلی را به خودش گرفت که هر مبارزه ضد استعماری دیگری به خود می‌گیرد. در هر حال، مهمان نوازی و پذیرش فلسطینی‌ها با عمل متقابل رهبران صهیونیسم مواجه نشد. در حالی که فلسطینی‌ها امکان دستیابی به جانپناه و دسترسی و اینکه شانه به شانه آنها کار کنند نداشتند. ولی صهیونیست‌ها خیلی روشن می‌گفتند که باید با فشار فلسطینی‌ها را از بازار کار کشور بیرون انداخت و حتی وطن گزینانی که در کنار فلسطینی‌ها کار می‌کنند باید تحریم کرد. دیوید بن‌گوریون مدام در صحبتهایش از نیروی کار عرب به عنوان بیماری نام می برد که تنها راه درمانش نیروی کار یهودی بود. بن‌گوریون کسی است که رهبر جامعه یهودیان ساکن در فلسطین و بعد از آن هم نخست وزیر اسرائیل شد. او در نامه‌هایش کارگران عبری را به عنوان خون سالمی به تصویر کشیده بود که ملت یهود را از افسردگی و مرگ ایمن خواهد کرد. برخورد خوب فلسطینی ها باعث شده بود وطن گزینان اولیه سردرگم شوند، چون انگیزه و خواست استعماری ای بود که جمعیت بومی نادیده گرفته شود. اما در هر حال همزیستی فلسطینی ها و وطن گزینان یهودی غیر قابل انکار بود. هرچه جنبش صهیونیسم پرخاشجوتر و متجاوزتر می شد، رهبران سیاسی فلسطین بیشتر به ماهیت صهیونیسم پی می بردند. درک تدریجی نخبگان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فلسطین در خصوص پروژه استعماری صهیونیسم هویت ملی مشترک بین فلسطینی‌ها را در تضاد با وطن‌گزینان تشدید و تقویت کرد. زمانی گذشت تا جنبش ملی فلسطین پدید بیاید. اولین فوران ملی‌گرایی پان عرب در نیمه دوم قرن 19 رخ داد. این امید آورد که بخش‌های عرب نشین امپراتوری عثمانی تبدیل به یک جمهوری مستقل عربی تا حدود شبیه ایالات متحده آمریکا با یک امپراتوری عرب عثمانی چیزی شبیه امپراتوری اتریش مجارستان خواهد شد. اولین جریان ملی‌گرایانه عربی قونیه یا قوم‌گرایی عربی خوانده می‌شد و نسخه بعدی و محلی آن وطنیه، وطنگرایی یا ملیگرایی نامیده شد. روشنفکران فلسطینی در سازمانها و جریانهای متعددی که به دنبال اتحاد عربها، استقلال و به دست گرفتن سرنوشت خیش بودند، وارد شده و عضو آنها به شمار می رفتند. بسیاری از روشنفکران و فعالان فلسطینی رویای جمهوری متحد عربی را در سر داشتند. برخی دیگر از آنها هم جذب نظریه سوریه بزرگ شدند. ایده‌ای که می‌خواست دمشق مرکزیت یک کشور جدید باشد که فلسطین هم بخشی از آن می‌بود. در هر حال فلسطینی‌ها چه پان عرب بودند، چه ملی‌گرایی محلی و چه آنهایی که جذب نظریه سوریه بزرگ شدند، هیچ کدام نمی‌خواستند بخشی از یک کشور یهودی باشند. چنانچه در اواخر دهه 1920 در مذاکراتشان با بریتانیایی‌ها واضح و روشن اعلام کردند که حاضرند کشور با اونایی که آن زمان بالفعل به فلسطین مهاجرت کرده بودند شریک شوند، ولی مهاجرین بیشتر نخواهند پذیرفت. صدای یک پارچه و جمعی فلسطینی‌ها در نهاد گسترده کنفرانس ملی فلسطین در سال 1919 متبلور شد. این کنفرانس سال یک بار تشکیل جلسه می‌داد. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه‌تر ببینیم. بدرود.
دوستان و عزیزان همراه برنامه های رادیو دری، دعوت میکنم که اکنون برنامه خورشید هدایت را به مدت 20 دقیقه بشنوید.
محمد، محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبرک خدایان هستونه یا کرده پدران؟ نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده ستایش فرو، نامش ستوده ستایش فرو محمد. محمد
خورشید هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان نهایت گرانقدر برنامه خورشید هدایت. خیلی خوش آمدین با برنامه خودتان. امیدواریم تا پایان در کنار ما بمانید. دوستان، حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم برای مردم قریش شناخته شده و برازنده ترین آنها بود. سوابق درخشان او نزد عموم طبقات روشن و از لحاظ سجایای اخلاقی و روحی شهره شهر بود. قبل از بعثت 40 سال در میان مردم زندگی کرده بود. زندگی او خالی از دورویی و صفات زشت و حالات ناپسند بود و نزد دیگران فردی صادق و امین به حساب می آمد. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر فراز کوه حرا از جانب خداوند یکتا و مقام عالی نبوت و رهبری خلق برگزیده شد و خاتم پیامبران الهی گردید. با کوشش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تقریبا تمام شبه جزیره عربستان در زمان حیات او به اسلام گرویدند. در دوره های بعد گسترش اسلام ادامه یافت و به تدریج اسلام دینی جهانی شد. شخصیت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم چنان بود که وقتی رسالت خود را ابلاغ می کرد، مشرکان شخص او را تکذیب نمی کردند بلکه آیات را منکر می شدند. این مطلب در قسمتی از آیه 33 سوره انعام هم آمده است. آنان تو را به دروغ گویی متهم نمی کنند، بلکه ستمگران آیات الهی را انکار می کنند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مجموعه کامل همه انبیا و اولیا است. نسخه تکامل یافته همه فضائل است که در سلسله پیامبران و اولیای الهی در تاریخ وجود داشته است.
قرآن در آیه 72 سوره هجر به این نکته اشاره دارد که اگرچه نعمت نبوت بر اساس مشیت الهی به گروهی از برگزیدگان درگاهش اختصاص یافته، ولی این بدان معنا نیست که انبیا از نظر عظمت در یک سطح قرار دارند. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دارای فضائل خاص و ویژه است که هیچ یک از انبیا از آن برخوردار نبوده و این امر اختصاص به پیامبر عالی قدر اسلام دارد، تا آنجا که قرآن در آیه‌ای برای نشان دادن جایگاه رفیع پیامبر و جان او سوگند می‌خورد. قرآن کریم در آیه 253 سوره بقره در برتری پیامبر تصریح نموده می‌فرماید: و فضلنا بعضهم على بعض، بعضی از آن رسولان را بر بعضی دیگر برتری دادیم. ارجمندان، هرچه اسلام وسیع تر می شد و جاذبه‌اش در میان مردم بیشتر می گردید، حب و بغض نسبت به پیام آور و مبلغ آن بیشتر می شد. بسیاری بر آن بودند که این منادی توحید و برادری را بشناسند و با اهداف او آشنا شوند و بعضی نیز به جهت تخریب چهره این شخصیت تابان دست به قلم شدند. خاورشناسان از جمله این افراد هستند که گفتیم مغرضانه یا منصفانه به معرفی پیامبر اعظم پرداختند. مینو صمیمی در کتاب محمد در اروپا و بررسی نظر خاورشناسان و تحول آرای آنها در عصر روشنگری پرداخته است. وی می نویسد: با توجه به اینکه آثاری که در دفاع از پیامبر نوشته شده مثل آثار جورج سیل می توانست برای مؤلفان آن خطرساز باشد، آنها مطالب خود را معمولاً در قالب نسخ خطی و بدون ذکر نام پخش می کردند. برخی از این نسخه ها در کتابخانه بریتانیا موجود است و امروزه جز چند مورد استثناء امکان تشخیص و تعیین مؤلفان آن امکان پذیر است. قدیمی ترین این آثار عبارت است از شرحی بر پیدایش و گسترش مهومتانیسم، اثبات حقانیت مهومت و دین او در برابر تهمت ها و افتراهای وارده از سوی مسیحیان. چارلز هربنی از کارکنان دفتر پاپ این نسخه دستنویس را یافت و آن را متعلق به هنری استاپ متولد 1631 دانست. استاپ دومین کتابدار کتابخانه بادلیان در دانشگاه آکسفورد بود. وی به خاطر نوشتن کتابی درباره اسلام از کار برکنار شد. استاپ در این اثر محمد صلی الله علیه و آله و سلم را قانونگذاری بزرگ و خردمندترین قانونگذاران توصیف کرده که تا آن زمان زیسته بود. وی همفری پریدو نویسنده انگلیسی را به خاطر اینکه تصویری نازیبا از محمد صلی الله علیه و آله و سلم ارائه و شخصیت او را تعریف کرده محکوم می کند و بر این نکته تاکید دارد که قوانین و دستورهای اسلام به هیچ صورت و افرادکاری در امیال شهوانی منتهی نمی شود و ازدواج در اسلام به شدت مورد نظارت و کنترل است. همزمان با اظهارات هنری استاپ، مقاله‌ای بدون نام نویسنده انتشار یافت با عنوان تأملی بر محمودیسم و رفتار و سلوک محمد. نویسنده در آن نوشت: قصد دارم محمد و دینش را از برخی دروغ پردازی هایی که هر یک به آنها متهم شدند تبرئه کنم و تا آنجا که در توان دارم آنها را در پرتو نوری پسندیده تر از آنچه غرب تا کنون نمایانده است تبیین و روشنگری کنم. نویسنده ضمن تأکید بر اینکه تعصبات تند نسبت به محمد صلی الله علیه و آله و سلم از جهل و نادانی یا صفتی بدتر ناشی می شود می نویسد: بسیاری از روحانیان انگلیسی بدین غرض ورزی واهی و بی اساس نسبت به محمد آلوده گشتند. دوستان، نمونه های دیگر از نویسندگان و خاورشناسان وجود دارند که بارهایی از تعصبات قرون وسطایی نگاه معتدلی نسبت به محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اسلام دارند. یکی از آنان هنری بولینگ بورک است. وی که از دولت مردان نیمه اول قرن 18 انگلستان به شمار می رود، در رساله‌ای از تحریف آیین اسلام سخن گفت و نوشت: کدامین اتهام بت پرستی یا خرافه پرستی است که بر محمودیان وارد نشده و یا بدان دامن زده نشده باشد؟ وی بیشتر این دروغ‌ها را از مطالب اظهار شده از سوی کسانی می‌داند که از جنگ‌های مقدس باز می‌گشتند. هنری بولینگ می‌نویسد: در طول تاریخ مسیحیان و مسلمانان همیشه با خشونت و سنگدلی خاصی با هم برخورد کردند که در این میان ما چاره ای نداریم جز آنکه خود را به عنوان متجاوز مقصر بشناسیم، چرا که آنان در همه اثار مهیای آن بودند تا به احترام شارع آسمانی دین ما مسیحیان به مصالحه های کلانی تن بدهند، در حالی که ما در برابر آنها و پیامبرشان کاملا اهانت‌آمیز و شنیع عمل کرده ایم و حتی یک امتیاز به سود آنها روا نداشته ایم. کلیساهای شرقی مورد حمایت مسلمانانند و مجازند که مناسک دینی خود را به جای آورند، اما در اروپا حتی مرگ را بر حمایت از فرقه مسلمان و اجازه به جای آوردن آزادانه شعائر دینیشان ترجیح می دهند. ما به محمد جفا کرده ایم. دوبلون ویلیه مستشرق فرانسوی از دیگر کسانی است که آثار زیادی از خود به جای گذاشته و در آخرین اثرش تحت عنوان زندگی محمد به گونه‌ای به دفاع از شخصیت پیامبر اکرم برخاست که حساسیت بسیاری از مسیحیان را باعث شد. وی با اشاره به اینکه اسلام دینی فطری، اصیل، ساده و منطقی قابل مشاهده است، با تمجید در اسلام پرداخت. او از محمد صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان قانونگذاری روشن فکر و خردمند یاد کرد که صداقت و خلوص نیت وی در سادگی و صراحت دینش متجلی بود. بولن ویلیه معتقد بود که دو دیدگاه نادرست در مسیحیت وجود دارد. اول اینکه دین محمد بر اساس رجوع به عقل سلیم اروپایی مردود شناخته شده است، در حالی که نظامی منطقی تر و عقلانی تر و قابل قبول تر از دین او از لحاظ عقل و خرد وجود ندارد. دوم اینکه آنها محمد را فردی غیر متمدن معرفی می کنند. کنت براین اصرار می ورزد که محمد صلی الله علیه و آله و سلم نه بی نزاکت و نه بی تمدن بود، بلکه مردی نکته سنج و مردم دار بود و تمامی محسنات مثل ثبات قدم، شجاعت و بصیرت را که بزرگان در شرایط یکسان از آن برخوردار بودند دارا بود. زندگی محمد صلی الله علیه و آله و سلم که برگردانی از آن با قلم فردی ناشناس به انگلیسی نیز در سال 1731 میلادی ارائه شد، با دقت بسیار نوشته شده، چرا که پیشینه تاریخی آن از منابع اسلامی وام گرفته شده است. کنت به عنوان خداشناسی طبیعی معتقد بود که انزوا و خلوت بیابان اعراب را از گزند خرافاتی که در میان بقیه مردم جهان رایج و متداول است در امان نگاه داشته و تصور فطری از خدای راستین را میان آنها حفظ کرده است. از قوانین و آداب و رسوم و سنن مسلمانان دفاع می کند و آنها را به عنوان قوانین و آداب و رسومی خردمندانه و قابل فهم و روشن معرفی می کند که محمد آورنده آن بود. وی علی‌رغم فشار انبوهی از تبلیغات علیه پیامبر اسلام در مجامع غربی به صراحت نوشت: محمد قانونگذاری بزرگ و خردمند بود که دینی مهذب برای جهانیان به ارمغان آورد. خداوند که بر همه چیز آگاه است، او را فرستاد تا مسیحیان گمراه را متنبه گرداند، بت‌ها را خرد کند، ایرانیان خورشید پرست را مطیع سازد و آیین خداشناسی را از دیوارهای چین تا سواحل اسپانیا بگستراند.
بفرمایید، این هم خرمای اعلایی که میخواستید.
زنده باشید، محبت کردید. ظاهر خرماها که خوب معلوم میشود، انشالله که طعم و مزه آن هم خوب باشد.
چرا سوده دار برادر، که من جنس خراب مشتری هایم تا به حال ندادم و نخواهم داد.
من به خاطر آشنایی که با شما داشتم خدمت شما برای خرید میایم. زنده باشید، خاطرم جمع میباشد. مقداری گندم هم میخواستم در ضمن.
راستش برادر، گندمی که همینک در حجره دارم چندان مرغوب نیست.
عجب.
اگر میتوانی چند روزی صبر کنی، دو سه روزی دیگر بیا که گندم مرغوب برایم خواهد آمد. برادر.
هان، باشد، همین کار را میکنم. آنچه که گفتی.
کجا بودی برادر؟ هوش و حواست جای دیگری بود، درست گفتم؟
راستش متوجه آن جوان شدم. نگاه کن، آن طرف را میگویم.
او را میگویی؟
آره.
میشناسمش، نیرومند و قویست و بسیار هم کوشا و پرتلاش.
آره.
یک بار که با او هم صحبت شدم گفت که از طلوع آفتاب پی رزق روزی میرود. حالا مگر چه شده است؟
اتفاق خاصی که نیفتاده است. راستش به اتفاقی تنی چند از اصحاب محضر رسول خدا بودیم. خوب. که این جوان را دیدیم.
خوب.
رسول الله نیز او را به خوبی می شناخت. من چون این بازوان توانای این جوان را دیدم، در جمع اصحاب و ایشان گفتم این شایسته تمجید و ستایش بود اگر نیروی جوانی خود را در راه خدا به کار می انداخت.
بیگمان با این قدرت و نیرو می توانست در مواقع جهاد کمک حال مسلمانان باشد.
برادر، اتفاقا منظور من هم همین بود. ولی رسول خدا که جانم فدایش باد، سخنی فرمود که آویزه گوش قرار دادم.
سپاسگزار می شوم که مرا هم شریک کنی. بگو که رسول خدا چه فرمودند.
ایشان فرمودند چنین نگویید. اگر این جوان کار می کند تا نیازمندی های خود را تأمین کند و از دیگران به نیاز گردد، در راه خدا گام برداشته است. و همچنین اگر به نفع پدر و مادر ناتوان و کودکان خردسالش کار کند و آنها را از مردم بی‌نیاز سازد، باز هم در راه خدا قدم برداشته است.
عجب.
آری.
دوستان عزیز، همراهان ارجمند، با پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. امیدواریم مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-71-44 در افغانستان که این شماره تلگرام هم داره. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست. شما از طریق سایت هم میتونین برنامه را بشنوین. @radiodari مشهد نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا حضور دیگر، بدرود. در پناه خدای بزرگ باشید.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر.
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سر کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن،
چپسم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک بهم بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع و جون کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر.
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشم.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله کی میشه اینال یک پلاستیکم بر بچه قند میتون باش که دستکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
خدایا خدایا نوای بهاران، ترنم باران ترانه توست، ترانه توست. گذشته زمستان شده نوبهاران، چون این شور و شادی نشانه توست، نشانه توست. منم اون پرستو که در آسمانت شده بیقرار، تو هر لحظه با من از خود رهایم. رها شو بها، رها شو بها. عاشقانه سرود و ترانه که آمد بهار، جوان شد زمانه. خوشان روزگاران که در جمع صفا بود، به بزم محبت دل از دیرگی ها جدا بود، جدا بود. نسیم سحر بود و روز و نیاز، غم